بسم الله الرحمن الرحیم. امشب شب هفتم ماه صفر و قطعا شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. اون قولی که هر سال مجلس میگیرن و مجلس میگیریم، یعنی شب 28 صفر آخر ماه صفر، اون قول مشهور هست، یعنی شهرت پیدا کرده که شیعه در اون ایام برای امام حسن مجلس میگیره. اما قول مستند و قول قوی که تقریبا میشه گفت تمام آقایون مراجع و فقها، هم مراجع دیروز هم مراجع امروز، با هم اتفاق نظر دارن در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، فرداست هفت صفر و امشب میشه شب شهادت این بزرگوار. و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم اصلا غیر از امشب، یعنی شب هفت صفر، برای شهادت امام حسن مجتبی اصلا قول دیگه ای ذکر نکردن. در بین آقایون فقهای قدیم هم رسم بوده که همین هفت صفر رو دسته می گرفتن، پا برهنه امامه هاشون رو برمی داشتن، سر برهنه، عزا، مجلس مفصل، دسته تا حرم آقا امیرالمومنین و حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام مفصل برنامه می گرفتن برای امام حسن مجتبی، که متاسفانه در زمان یکی از پادشاهان پهلوی، چون ایشون سال روز تاج گذاریش بود، هفت صفر این تاریخ رو عوض کرد و اعلام کرد که میلاد امام کاظم علیه السلام، که قطعا این چنین نیست، چون امام کاظم علیه السلام با اسناد مختلف در اواخر ماه ذوالحجه به دنیا اومدن و امشب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامه. خب خدا رو قسم میدم با آبروی کریم اهل بیت امام حسن که به حق حضرت کریم از جلسه امشب ما دست خالی کسی بیرون نره، یه صلوات امام حسنی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره مبارکه حج آیه 22 می‌فرماید که تعظیم شعائر الهی نشانه تقوای قلب. این آیه سوره مبارکه حج آیه 22، تعظیم شعائر الهی نشانه تقوای قلب. شاید دوستان نوجوان ما ندونن شعائر چیه. شعائر خودمونیش یعنی علامت‌ها و نشانه‌ها، هر چیزی که علامت و نشانه خدا و دین خدا باشه، کسی اون علامت رو احترام کنه و تعظیمش کنه، قرآن میفهمد این نشانه تقوای قلبشه. در بعضی روایات شعائر، خدمت شما عرض میشود که تعظیم شعائر نشانه حلال زادگی بودن ذکر شده، یعنی کسی که نشانه های الهی رو تعظیم کنه، احترام کنه، نشانه پاک بودن و حلال زاده بودنشه. در بعضی روایات اومده که حج و صفا، مروه، قربانی کردن از شعائر الهیه، اما آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید نحنو از شعائر، یعنی ما اهل بیت شعائری هستیم که خدا در سوره مبارکه حج آیه 22 بهش اشاره کرده. شعائر الهی ما خانواده هستیم، هر کس قدمی در راه تعظیم اهل بیت علیهم السلام برداره، این نشانه تقوای قلبشه. خیلی ها بودن تو طول تاریخ از عمرشون استفاده کردن. آقا بعضی عمرها واقعا با برکته، طرف میبینی مثلا 100 سال عمر کرده ولی عمرش بی برکت بی برکت بوده. یکی هم میبینی مثلا یک نوجوونه 13 سال است، 15 سال است، اما میبینی عمرش چقدر برکت داره، چقدر قدم برداشته در راستای ادب، اخلاق و از همه مهمتر در راستای اهل بیت علیهم السلام. خدا رحمت کنه، علامه مجلسی یکی از فقهایی بود که به معنی واقعی کلمه از عمرش استفاده کرد برای تعظیم شعائر. ایشون 110 جلد کتاب داره که یک جلد از اون 110 جلد خودش 110 جلد کتابه. 110 جلد ایشون تألیفات داره، یکی از اون 110 تا خودش 110 جلده. ببینید چقدر عمر با برکته که بزرگان اومدن عمر ایشون رو با تعداد صفحاتی که ایشون نوشته، چون ایشون فقط در مورد اهل بیت مطلب نوشته و تعظیم شعائر کرده، مقایسه کردن، کنار هم قرار دادن، دیدن ایشون تو این 72 سالی که حدوداً عمر کرده هر خدمت شما عرض می شود که یک دقیقه باید 5 صفحه می نوشته، هر یک دقیقه باید 5 صفحه می نوشته. یعنی اینجوری از عمرشون استفاده می کردن برای ترویج امر اهل بیت علیهم السلام. یکی از شاگردایشون یه بار یه سیبی رو پوست کردن خدمتشون داد، گفت آقا نوشجان کنید. ایشون خورد و گفت چقدر خوشمزه است، این سیب رو از کجا آوردی؟ آقا این سیب رو نمیشناسید؟ نمیدونید مال کجاست؟ گفت نه. گفت این سیب مال همین درخت خونه خودتونه. گفت مگه خونه ما درخت سیب داره؟ 42 سال بود علامه تو اون خونه مینشست، اما انقدر مشغول مطالعه و کتاب بود اصلا حواسشون نبود که منزلشون درخت سیب داره. یکی اینجوری میشه از عمرش انقدر درست استفاده میکنه، یکی هم میبینی که مثلا تو 24 ساعت حداقل 14 ساعتش تو گوشیه، 14 ساعتش تو فضاهای مسخره مجازیه، کانالهای جوگ، کانالهای چرت و پرت. بعضی ها که اصلا تا فرو میگی فرهزاد کشی تا خود فرانسه میرن، یعنی اسمش گوشی موبایل شما بیار تا اون کسی که اولین بار کلنگ اون زمینی که اون شرکت اومده این گوشی رو ساخته تا اسم اون کسی که اون کلنگ زده همه رو میدونه. بعد به این آقا بگو آقا دو خط دو جمله از جناب حبیب ابن مظاهر بگو، هیچی نمیدونه. جدن جدن اهل بیت بین ما قریب موندن. برادرها از مصادیق تعظیم شعائر، یعنی از نمونه های تعظیم شعائر الهی فرمودن اینه که اسم ائمه رو روی بچه هاتون بگذارید. اون کسی که مثلا اسم عجق و جق برمیداره رو بچهش میگذاره، میدونید در قیامت این بچه میتونه یقه پدر مادر رو بگیره، چون در قیامت کسی رو به فامیل صدا نمیزنن، همه رو به اسم خودش و اسم باباش صدا میزنن. باورتون نمیشه یه چیزی بهتون میگم، خدا شده الان گادم اومد، من یه هیئتی رفته بودم، به من گفته بودن که حاج آقا در مورد اسم فرزندان صحبت کنید، برکات اسم اهل بیت. ما اومدیم آقا شروع کردیم یک ساعت صحبت کردن، یو از دهنم پرید. گفتم بعضیا چی اسمای میذارن، مثلا میگم یه چیزی الان اینجوری پروندم مثلا شلغلغ. خدا میدونه بعد جلسه یه بابای جلومو گرفت، چرا به اسم بچه من توهین کردی؟ ما را من چیزی همجوری پروندم شلغلغ. گفتم واقعا اسم بچه شما شلقلقه، خدا قبول کنه انشالله. چقدر اسامی اهل بیت برکت آوره، اسمایی مثل اسم محسن، اسم رقیه. نگاه به این خزعبلات نکنید که بعضی ها میگن اسم زینب و رقیه سنگینه و غم میاره، اینا تمام بافته های مخالفین شیعه است. اهل بیت حتی اولادشون مقید بودن اسم زینب، اسم رقیه، اسم محسن، اسم جواد، اسم حسن، چه اسمهای با مسمای قشنگی رو فرزندانشون میگذاشتن. شما میبینید مثلا توی یه خونه اسم کسی حسین باشه، در سال میلیون ها بار این اسم صدا زده میشه، این میشه احیای امر اهل بیت، این میشه تعظیم شعائر الهی، ایناست که تقوا میاره. ولی مثلا اون آقایی که اسم بچه‌شو مثلا میذاره چه میدونم پاردیگ، میگم مثلا چی پاردیگ گذاشتی، میگه مثلا پدر بزرگ زرتوش بوده، بابا که این چیزا میذارن دیگه. مثلا یه جابان، جابان دیگه چیه؟ مثلا یه سردار ایرانی زمان مثلا یزگرد سوم بوده. من میگم آخه قوم ندارم، این از کجا آوردی؟ میگه حاج آقا به خدا این اسما رو گذاشتیم لای قرآن، از لای قرآن در آوردیم. حالا به خدا اینا هستا، میگم اصلا اینا رو، خب میگم چرا از لای قرآن در آوردی؟ از خود قرآن اسم هم داشتی نمرود، خب مستقیم تو خود قرآن بود که بهتر بود اسم اون بزرگوار رو میذاشتی. چرا گذاشتم پاردی؟ گفتم شوما و شیما و شلقله و این حرفا. سه پنج تا به قولشون ادبو امیرالمومنین امام صادق فرمود ادبو اولادکم به حب علی ابن ابی طالب، یعنی تربیت کنید فرزندانتون رو به محبت امیرالمومنین. رحمت به اون والدینه که بچه‌هاشون رو با عشق اهل بیت تربیت میکنن. یکی از شهدای کربلا اسمش نافع بود، وقتی اومد کربلا یه بچه 11 ساله هم با خودش آورده بود. خب اینقدر این بچه‌شو جناب نافع سلام الله علیه درست تربیت کرده بود که بعد شهادت باباش رفت لباس رز پوشید، یه بچه 11 ساله اومد خدمت سیدالشهدا امام حسین، به اصحاب فرمود این بچه رو بگیرید ببرید ردوه الی امه، اینو ببرید پیش مادرش. از دست اصحاب فرار کرد، فرار کرد، خودشو انداخت به پای سیدالشهدا، گفت آقا این لباس رزمی هم که پوشیدم ننم تنم کرده. ببینید چه پدر و مادری، پدر و مادرم تنم کردن که من فدایی شما بشم. واقعا خوش به حال اون پدر مادر، پدر مادرانی که بچه هاشونو با عشق ائمه تربیت میکنن. چطور بعضی مادرها هستن خانوما که صدا میشنوید هر روز ناخونای بچه تو چک میکنی، عزیزم ناخوناتو بگیر کثافت زیرش نره، عزیزم مسواک بزن، عزیزم لباس تمیز بپوش، اینا خیلی خوبه، باید هم باشه. خب یه بار به بچت هم بگو، بگو عزیزم داری روزه میری، هیئت میری، با وضو باش، اسم امام حسین رو میخوای ببری احترام داره، وضو داشته باش. تو مجلس امام حسین نشستی عزیزم، با گوشیت ور نرو، ادب کن به مجلس اهل بیت. عزیزم هر خونه ای رفتی اسم اهل بیت به دیوار خونه زده بودن، به احترام نام ائمه پاتو سمتون دیوار دراز نکن. عزیزم صبح به صبح که از خواب بیدار میشی، همون سر جات، همون که به مزگ بیدار شدی تو بستر تو رخت خوابت، اول بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، تا آخر شب حسینی باشی. آفرین به چنین پدر مادرانی که از همون ابتدا شروع کنن. نوعاً پدر مادرها، بچه که به سن 18 سال و 20 سال میرسه ناخلف میشه و رفیقای بد میگرده، تازه یادشون میفتن زنگ میزنن به یه کارشناس، حاج آقا چیکار کنیم بچه‌مون داره مرعذب، چیکار کنیم هیئتی بشه، اهل بیتی بشه. الان یاد افتاده، قربونت برم. باید قبل از حتی ازدواج، قبل ازدواج به فکر این چیزا باشی. چطور؟ ببین با کی میخوای ازدواج کنی؟ این قرار مادر بچه های تو بشه، این قرار پدر بچه های تو بشه. از الان باید به فکر تربیت بچه هات باشی، نه اینکه بچه‌ت بزرگ بشه و گندوک بشه بعد هر غلطی انجام بده، بعد تازه یاد بیفته که چیکار کنم بچه‌م بیاد تو خط اهل بیت. خدا رحمت کنه، در زمان مقدس اردبیلی، اون عالم بزرگ در نجف، قانون بود زمان مقدس اردبیلی، اصلا رفت آقا این قانونو، به خدا این قانونو رفت، برکتو هم رفت. جدی عرض میکنم، کسی میخواست نونوایی بزنه، کسی میخواست شاطر باشه، باید دو تا چیز حفظ باشه اون زمان البته، یکی حدیث کسا، یکی زیارت عاشورا. باید الان چند تا نونوا داریم مثلا حدیث کسا حفظن، اصلا نشنیدن اسمشو اکثرا. نمیخوام جسارت به همه بکنم، قدیم اینجوری نبود، الان چطور قانونه؟ آقا میخوای نونوایی بزنی؟ بله. نمیدونم از 100 جا باید پروانه داشته باشی، پروانه بهداشت، پروانه کس، پروانه کوف، پروانه درد، هزار جور پروانه. اما اون موقع پروانه کس چی بود؟ آقا حدیث کسا رو حفظی؟ برو بشه عالم شهر بخونی بلدی یا نه، زیارت عاشورا حفظی؟ بعد مجبور میکردن شاطرا رو، خمیر میخوای تو تنور بذاری یا عاشورا بخون بهش فوت کن. از این مادرها این کارا هنوز میکنن، میخواد مثلا برنج بریزی تو قابلمه، یه صلی الله علیه که یا عبدالله میگه فود میکنه برنج رو، لقمه اهل بیتی شکم بچه هاش بره. وقتی این بچه ها با محبت اهل بیت بزرگ میشن، نونی که میخورن خدمت شما عرض میشه که این نون مخلوط شده به محبت اهل بیت. ولی خب الان دیگه متاسفانه مل اسف نونها، لقمه ها، غذاها مشکل داره. لزامنی طرف میاد تو هیئت امام حسین میشینه توی روزه تو گوشیه، بله بخشی، حالا نمیگم همش، بخشش برمیگرده به این لقمه ها. من طرف دیدم تو سینه زنی با یه دست داره سینه میزنه، با یه دست داره مثلا پیامکاشو مثلا جواب میده، جوک میفرسته، من بعد اونجا نکنه احمد گرفته خوابیده وسط مجلس داره اس ام اس میده مثلا یکی بخنده. بخشش به خاطر اینکه لقمه ها دیگه لقمه های حق نیست. این نون ها بود که مقدس اردبیلی رو کرد مقدس اردبیلی. کارش به جای رسید که میومد کنار در حرم آقا امیرالمومنین، یه سلام به امیرالمومنین میداد، قفل در باز میشد، قفل در باز میشد. اون قفل هنوز هست که مقدس اردبیلی میومد سلام بهش میداد باز میشد. الان توی موزه حرم آقا امیرالمومنین شو رفتین نجف، دیدم اندازی بهت اونجا تو نشون بده، من هر سال میرم اونجا میبینم اون قفله که مقدس اردبیلی میومد سلام میداد باز میشد. چرا نفس او میگرفت؟ مگه اون که پیغمبر نبود، امام زاده هم نبود، چیکار مگه کرد؟ وجودشو، سرشتشو آمیخته کرده بود با محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. یکی دیگر از مصادیق تعظیم شعائر فرمودن مراقبت از اعضا و جواره. اولیای خدا همیشه از چشمشون مراقبت میکردن، به خصوص موقعی که میخواستن روزه برن، میگفتن با این چشم میخوایم اش بریزیم، از دستشون محافظت میکردن، این دست سمت گناه نره، چون با این دست میخوایم سینه بزنیم برای سید الشهدا. باورتون میشه عزیزان خیلی وقتا ما اشک نداریم به خاطر اعمالمونه؟ خیلی وقتا طرف میبینی هیئت چون همش باید به امضای حضرت زهرا برسه دیگه، طرف هیئت میاد توفیق پیدا نمیکنه تو هیئت بیاد، میاد تا 6 متری هیئت وای میسه، چون حضرت زهرا براش نوشته ایشون تا 6 متری هیئت باید وایسه. اینا همش دست اهل بیت. میاد از 40 دقیقه مثلا میگم مجلس، تو مجلس هم نشسته 25 دقیقه تو گوشیه، 25 دقیقه تو گوشیه. خب این به خاطر اعمال بیرونشه، براش نوشتنشون لیاقت نداره از لحظه به لحظه مجلس اهل بیت استفاده بکنه. بعضی‌ها هستن، خیلی عذر می‌خوام، حالا ما الحمدلله نداریم تو جلسه، برای فحش همیشه دهنشون آماده است، همیشه آماده، مسلح به گستاخانه ترین حرفاست. اما تو سینه زنی هر چی مدعا میگه آقا صدات برسه کربلا، اصلا در نمیاد این صدا، قفله، یعنی شیطان میاد میبنده دیگه. اهل بیت هم بهش لیاقت ندادن، گوشش هر صدایی میشنوه، خدا نکنه تو خونه نشسته باشه صدای ارکستر بلند شه، همچین گوششو تیز میکنه، کی داره مینوازه، کی داره میخونه، چی داره میخونه، گوشش هم تیز میکنه. اما صدای روزه که میاد، بابا ببندین درو، اعصاب نداری غیر از اینه، خب تو لیاقت نداری. در حالی که روزه منبع برکات تو خونه است، تلویزیون داره نوحه پخش میکنه، یه کوچولو صداشو زیاد کن، نه اونقدر که حالا واسه مثلا اذیت دیگران هم بشه، یه کوچولو بذار صدای روزه تو خونه پخش بشه، شیطان در بره، والله شیطان این چیزا بدش میاد. صدای اذان فرمودن بذارید تو خونتون، به خصوص اونایی که صاحب اولاد نمیشن. امام رضا فرمود موقعی که اذان میگن صدای اذان تو خونتون پخش کنید، خودتون اذان بگید با صدای بلند، ببینید چقدر برکت میاره. اگه میخواید خدا فرزندان صالح سالم بهتون بده، همه چیز در خونه اهل بیت علیهم السلام و این روزه هاست که منشأ برکاته. ولی طرف صدای روزه رو میگه اعصاب ندارم. قرآن میگه بعضی گوش ها هست که یه سنگینی هایی دارن که نمیتونن کلام حق رو بشنون. بعضی گوش ها یه سنگینی هایی داره. قدیمی ها رو نگاه کنید، از دستشون انقدر مراقبت میکردن قبل محرم، آقا چه خبره؟ میگفت محرم داره میاد، من قراره توی هیئت مثلا محلمون ظرف بشورم، استکان روزه امام حسین رو بشورم، مراقبت میکرد از دستش. حالا اسم دست اومد یاد این ماجرای زمان متوکل افتادم. البته دو سه سال پیش تو هیئت بهتون گفتم، بازم میگم اکثر چهره ها جدید بد نیست بشنوید، متوکل ملعون بیش از 70,000 زائر کشت، زائر امام حسین بیش از 70,000 زائر. دید مردم دست از امام حسین بر نمیدارن، گفت خیلی خب اینجوریه، بس بذار چیزی هم به ما بماسه، یه پولی هم به ما برسه. اعلام کرد گفت هر کی میخواد بره زیارت الحسین باید 10 درهم بده. ها مردم میدادن در درهمو، دید اینا اصلا مثل که کوتابیا نیستن. اعلام کرد یه دو سه هفته بعد گفت هم 10 درهم باید بدید، هم یه بند انگشتتون رو باید بدید، یه بند انگوش. مردم می اومدن یه بند انگوش می دادن، قبلش با طبیبا صحبت می کردن، دارو و مرهم از طبیبا می گرفتن که آقا انگشت ما قطع شد چطوری مثلا جمع جورش کنیم، چیکار کنیم مثلا خون بند بیاد. ولی مردم کوتاه نمی اومدن، از اطبات دارو درمان می گرفتن. متوکل دید بابا مردم همه دارن یه بند انگوش می دن ولی دست از زیارت الحسین بر نمی دارن. یه ما بعد برگشت گفت هم 10 درهم باید بدید، همم این که دستتون نه از انگوش، از مچ باید قطع بشه. از مو شدید آقا مردم دارن همینجوری دستشون در مچ قطع میشه. یه دو ماه گذشت گفت دستا از مچ باید قطع بشه، به جای 10 درهم 100 درهم هم باید بدید. اصلا یه مدت شده بود در تاریخ هست که مردم کربلایی ها رو اینجوری میشناختن، کسی که مچ نداشت یا که قبلا رفته بود مثلا یه بند انگوش نداشت، میگفتن فلانی کربلاییه، کربلایی ها رو اینجوری میشناختن. ولی الان به طرف میگم چرا نمیای کربلا، تو هم پولشو داری هم پاسپورت داری. میگه حاج آقا شلوغه، میام بدنم عرق سوز میشه، از یه عرق سوز از قافله 40 جا میمونه، پام آبله میزنه، از مش دستشون قطع میشد. من واقعا میمونم چرا بعضیا. بر اینا هم دعا کنید که اینا هم دیشب هم گفتم دعا کنید اینا دیوونه امام حسین بشن، دعا کنید محبت امام حسین تو دل این بنده های خدا هم بیفته. بعد متوکل دید آقا مردم بی خیال نمیشن، مردم همینجوری مدام دارن میان، مچ دستشون قطع میشه. دستور داد یه دو سه ماه بعد، دستور داد هر کی میخواد بیاد زیارت کربلا باید 1,000 درهم بده، دستم باید از بازو قطع میشه، دستم از بازو قطع میشه. که یواش یواش، نه به خاطر بازوها، به خاطر مخاطر این بود که مردم دیگه اون پول رو نداشتن. زائرا خیلی کم شد چون نداشتن 1,000 درهم. خیلی هم دستاشون قطع میشد تو مسیر، اونقدر خونریزی داشت بدنشون که به کربلا هم نمیرسیدن و در مسیر زیارت الحسین به شهادت میرسیدن، زائر کم میشد. اینجوری مردم عاشق کربلا بودن. حالا طرف بعد یه عرق سوز، بعد یه سال همون زمان متوکل دن یک پیرزنی با یه ذوقی داره، خود چون یه ظاهر نبود دیگه، مردم توان مالی نداشتن، با یه ذوقی داره پل رد میشه که بیاد اونور پیش مامورا بره کربلا، داره خودشو میکشونه به سختی. مامورا جلوی این پیرزنه رو گرفتن، کجا؟ گفت میخوام برم کربلا. گفتن 1,000 درهم. 1,000 درهم گذاشت وسط، گفت یک سال خونه مردم کلفتی کردم، جارو زدم، خونهشون رو شستم، بچه هاشون رو نگر داشتم، 1000 درهم جمع کردم که 40 بیام برم کربلا. مثل اونا که موکب میزنن تو کربلا، باورتون میشه این اعرابی که اونجا، اون خدام الحسینی که اونجا هستن دارن موکب میزنن. خیلی هاشون، من موثق آمار دارم، خیلی هاشون تو طول سال میرن کارگری پول جمع میکنن که ایام اربعین از زوار الحسین پذیرایی کنن. و وقت همین بیچاره ها شهادت امام رضا میان ایران 28 سفر. ببینید ما با اونا چیکار میکنیم که این سخن بگذار تا وقت دیگر. اصلا وقت دیگر نمیخواد، خودتون میدونید که ما با اینا چیکار میکنیم. بعد پیرزنه 1000 درهم گذاشت اینجا، گفت بردارید. مامورا گفتن خب 1000 درهم درسته، شمردیم. دست راست رو بیار جلو، از بازو باید رد بشه. دست چپش رو آورد، گفتن مادر دست راست. از زیر چادر دست راستشو نشون داد، گفت پارسال این دستمو دادم برای سید الشهدا، پارسال این دستمو دادم برای سید الشهدا. حالا ببینید، طرف دو تا دستشو میده برای زیارت الحسین، یه عزیزی هم میاد تو مجلس اهل بیت میشینه، تو مجلس دست از گوشی بازی بر نمیداره. آدم نمیدونه چجور بعضی جماعت رو ترک بده. ما تو مواد مخدر داریم کمپ ترک اعتیاد، ولی کمپ ترک گوشی نداریم متاسفانه. در قدیم اینجوری بود، بی وضو دست نمیزدن به پارچه مشکی سید الشهدا. اون که هیچی، زمان مقدس اردبیلی شیعیان اون زمان بدون وضو دست پیراهن مشکی خودشون نمیزدن. این لباس مشکی، این احترام، دقت تا کجاها بود، دقت تا کجاها بود. و این تعظیم شعائره که والله تقوا میارین، آیه قرآن سوره مبارکه حج آیه 22، این تعظیم شعائره که تقوا میاره. هر کی کار کرد در خونه اهل بیت با تقوا شد، ولو کار کوچولو، یه استکان جابجا کرد، یه کفش عزادار امام حسین رو مرتب کرد، یه گوشه فرشی کج بود مثلا جابجا کرد، بعد روزه چای پخش کرد، شربت پخش کرد. رفقا همه اینا احیای امر اهل بیت. این هم بهتون میگم، و احیای امر اهل بیت فقط نباید تو خونه باشه، عذر میخوام تو هیئت باشه، به خونه هاتون هم باید بکشونید، پدر مادرای تو جلسه. آفرین به اون والدینه که محرم و سفر که میشه کل دو ماهو ولو به یه پارچه کوچولو تو یکی از اتاقای خونه شون میزنن. آقا محرم ماه سفره، یه پارچه کوچولو از سلام علیک یا عبدالله روی پرده بزن، روی دیوار، یه گوشه دیوار که مهمون براتون اومد مشخص باشه، یه بار شما عزاداری دو ماه محرم و سفر. اینا احیای امر اهل بیت دیگه. ایام ولادت که میشه مثلا میاد یه کیلو شکلات مثلا پخش میکنه تو محلشون، چه خبره؟ مثلا میگم شب میلاد امام حسن مجتبی است، شب میلاد مثلا حضرت علی ابن موسی رضا است. اینا همش مصادیق احیای امر اهل بیت. یکی دیگر از مصادیق تعظیم شعائر فرمودن دفاع از اهل بیت، جایی که دارن شوخی میکنن، جایی که دارن جسارت میکنن، اگه نمیتونی جوابشون رو بدی حداقل محل رو ترک کن، ولی بی تفاوت نباش. حجر ابن عدی که به قبر این بزرگوار جسارت کردن چند سال پیش، ایشون وقتی شنید یه خطیب نامردی رفته روی منبر داره به امیرالمومنین جسارت میکنه، رفیقاشو جمع کرد، 250 نفر بودن، 250 تا شیعه ناب از اون دونه درشتا با اینا رو جمع کرد، گفت میریم پا منبر این خطیب ملعون میشینیم، تا شروع کرد توهین کردن به امیرالمومنین با سنگ میزنیمش. همشون یه دونه سنگ دستشون گرفتن که بیان خطیبو بزنن، لو رفتن. جاسوسای حاکم اون زمان زیاد بن ابی لعنت الله علیه گزارش دادن که آقا اینو با سنگ اومدن تو جلسه میخوان خطیبو بزنن، همشون رو دستگیر کردن، دستگیر کردن و دستور دادن که همشون رو سر بزنن. زیاد بن ابی والی کوفه بود، اومد پیش حجر بن عدی از طرف معاویه والی کوفه بود، اومد به حجر گفت حجر ما قدیم با هم رفاقت داشتیم، من دوست ندارم تو کشته بشی، بیا تو جمع یه فوش بده به علی علیه السلام، یه جسارت بکن به علی بن ابی طالب، نجاتت میدم. قبول نکرد، دید اینجا دیگه تقیه بی تقیه، چون بس آبروی امیرالمومنینه، گفت قبول نمیکنم. دستور دادن تمام 250 نفر رو گردن بزنن. چی به عشق امیرالمومنین. تو راه که داشتن مامورا اینا بودن تو بیابون گردن بزنن، حجر بن عدی به اون مامور گفتش که آقا لحظه اذان صبر کنین، یه ذره آب برام بیارید، هم تشنمونه هم یه ذره وضو بگیریم. مامورا قبول نکردن، تو بیابون خشک بی آب و علف. گفت مهم نیست. حجر ابن عدی دست شو برد بالا، گفت خدایا بارون بفرست بیاد. آقا یه بارونی شروع کرد نازل شدن، مستجاب الدعوه بود حجر ابن عدی. رفیقاش برگشتن گفتن شیخنا تو دعا کردی بارون اومد، خب یه دعا کن نجات پیدا کنیم، دارن گردن ما رو میرن میزنن. حجر ابن عدی گفت هر چی خیر باشه همونو خدا بر ما انتخاب میکنه، هرچی خیره. و خدا هم چه خیری رو برای در نظر گرفته؟ شهادت. و چی بالاتر از شهادت؟ و همشون هم شهید شدن. یکی دیگر از مصادیق تعظیم شعائر و احیای امر اهل بیت فرمودن آشنایی و شناخت زندگی اهل بیت، بررسی زندگی اهل بیت. مثل امشب که شب شهادت سبت اکبر امام حسن مجتبی است، چقدر اطلاعات از این بزرگوار داریم؟ داریم ولی خیلی کمه، باید بیشترش کنیم. حالا اجازه بدید تو این دقایق آخری که میخوام صحبت کنم این چند دقیقه رو احیای امر اهل بیت بکنیم، تعظیم کنیم شعائر رو و از امام حسن مجتبی چند جمله خدمت شما عرض کنم. این بزرگوار در سال 3 هجری در مدینه منوره منزل حضرت زهرا عالم رو به قدوم نازنینشون منور کردن. چقدر عمر کرد امام حسن مجتبی؟ هیتیا 48 سال عمر این بزرگوار بود و به سمی که همسر ملعونش جعده داد ایشون به شهادت رسید. از ویژگی های امام حسن این که فرمودن صدای زیبایی داشت. ما فقط کریم بودن ایشون رو میشناسیم، معمولا اطلاعات اون نسبت به صفات بقیه صفات کمه. ایشون صدایی خیلی خوشگلی داشت. در تاریخ اومده امام حسن وقتی توی باغی میرفت قرآن میخوند، اونقدر صدای امام حسن زیبا، دلنشین، جذاب بود، پرنده ها و حیوانات دور حضرت حلقه میزدن. اگه امام حسن تو خونه قرآن میخوند، صدای قرآن امام حسن از خونه بیرون میرفت، مردم تو کوچه جمع میشدن صدای آقا رو بشنون. امام باقر علیه السلام فرمود هیچ کس مثل حسن ابن علی شبیه پیغمبر نبود، البته تا زمان امام حسن مجتبی، چون بعد امام حسن آقا علی اکبر خیلی شباهت داشت با آقا رسول الله. امام باقر فرمود در آن زمان هیچ کس مثل او شبیه پیغمبر نبود، تون صدا کپی برابر اصل مثل پیغمبر، راه رفتن کپی برابر اصل، محاسن امام حسن، سیاهی چشم، ابرو تماما مثل آقا رسول الله بود. و فرمودن به قدری خوشگل بود و زیبا بود، از یک کوچه ای رد میشد کوچه بند میومد، به امام حسن میگفتن یوسف مدینه، اینقدر زیبا بود. اینم بد نیست بدونید، خواهی به دهان من استغفرالله، اینقدر به حضرت زهرا تهمت زدن، چون حضرت زهرا خدای حجاب بود، خدای عفت بود، از خونه بیرون نمیومد. مردم مدینه تهمت زدن، گفتن میدونید چرا فاطمه زهرا از خونه بیرون نمیاد؟ استغفر الله. میگفتن چون زیبایی نداره، جمال نداره. تهمت زدن به بیبی. خدا به خاطر اینکه ثابت بکنه این یه حرف چرتیه، به حضرت زهرا یه امام حسن داد، شد خوشگل و یوسف مدینه. که از این امام حسن یه قاسم اومد کربلا که بعد قمر بنی هاشم فرمودن قمر فامیل قاسم ابن الحسن بود. خیلی زیبا بود. در مقام امام حسن بس فدای این چشما بشم که هنوز من هیچ روزه ای نخوندم، بعضی چشما مثل ابر بهار داره گریه میکنه. امشب گریه کردی، اول دعا رو به جون مادرت بکن، شیر پاک بهت داده، لقمه حلال بابا. در مقامش همین بس که وصی آقا امیرالمؤمنین بود، در مقامش همین بس که امام بود بر سید الشهدا، امام امام حسین بود. اما انقدر مؤدب بود پیش امام حسین امام حسن، غریبه ها که می اومدن آیین رو نمیشناختن فکر میکردن امام حسین از امام حسن بزرگتره، یعنی عبس احترام میگرفت آقا سید الشهدا رو امام حسن. به احترام خواهرش زینب همیشه تمام قد بلند میشد، نه اینکه نیم خیز، تمام قد بلند میشد. حتی نوشتن یک بار از زینب گریش گرفت، همون دم در نشست، گفت داداش تو رو خدا بشین، حسن جان تو حکم پدر و مادر ما رو داری، تو بزرگ این خانواده ای بعد امیرالمومنین و حضرت زهرا، اینقدر ما رو شرمنده نکن. اما از صبوریش بگم، به قدری صبور بود حسن ابن علی که نه فقط شیعیان بلکه دشمنانش اعتراف کرده بودن به صبرش. مروان ابن حکم لعنت الله علیه، اون ملعون اولی و آخری، این ملعون اومد مثل امشب یا فردا صبح زیر تابوت امام حسن رو گرفت، تو تشییع جنازه امام حسن اومد. آقا ابی عبدالله برگشت بهش گفت مروان خودتی، تو این همه داداشم حسن رو اذیت کردی، حالا زیر تابوتش اومدی؟ گفت درسته باش مشکل داشتم، ولی مادر دهر دیگه مثل حسن ابن علی نزایده که انقدر صبور باشه، انقدر صبور باشه. کوه کجا صبر حسن کجا؟ اونقدر آقا وقتی که مثل امشب جعده ملعونه سم ریخت تو قضا به امام حسن مجتبی داد، آقا افتاد تو بستر، دست و پای حضرت ورم کرد. وقتی که امام حسین علیه السلام رسید بالا سرش، امام حسین عصبانی قمر بنی هاشم غضب کرده گفت داداش کی این جنایت رو انجام داده؟ بگو من برم تک تکش کنم. اینقدر امام حسن آقاست، نگفت عیالم، نگفت زنم، گفت اینا مهم نیست، خدا خودش جزاشو بهش میده. مستحضر هستید، مستحضر هستید. وقتی که امام حسن اون زهر رو خورد، رو به جهده کرد، گفت نامرد نانجیبه، مگه من در حقت بدی کرده بودم؟ مگه من در حقت کوتاهی کرده بودم؟ جهده نیشخند زد، خندید، گفت آخه قراره برم در حرمسرای معاویه زن یزید بشم؟ که امام حسن فرمود والله به خواستنت نمیرسی و به یه درد لا علاج میمیری. همین جورم شد، یه مرضی گرفت تو اعضا و جواهرش که دیگه خوبم نشد. وقتی اومد پیش معاویه گفت آقا قول داده بودی زن یزید بشم، معاویه گفت برو دنبال کارت، تو به پسر پیغمبر رحم نکردی، میخوای به پسر من رحم کنی؟ رفت از شهر بیرون، چون اگر میمون تیکه تیکش میکردن بنی هاشم. یه روز کاروانی ها بیرون شهر دیدن گوشه جاده ای تو بیابون یه جنازه ای افتاده، کبود و سیاه، بوی گندش همه جا رو گرفته، یه مش مگس و پشم دورش جمع شدن، اومدن نگاه کردن جغده است، به گدایی افتاده بود تو لب جاده ها. و به قول امام حسن که فرموده بود یک مرض لا علاج میگیری، یک مرضی هم گرفت و کنار جاده مرد. گفت با آل علی هر که در افتاد و افتاد فداش بشم. با جزامی ها میشست قضا میخورد. با من، بابا من و شما طرف سرما خورده باشه از چند متریش رد نمیشیم. با جزامی ها مینشست قضا میخورد، قضا تناول میکرد، میفهمود خیلی خوشمزه بود، فردا بیاد خونه ما من جبران کنم. چند برابر حضرت بهشون قضا میداد. همه شنیدید، هر کی به امام حسن فوش میداد آقا فقط لبخند میزد، میفهمود ببین میدونم داری به من فوش میدی به خاطر بیپولیه، اعصابت ریخته به هم، کاری از دست من برمیاد بگو. اما آخرین ویژگی و مهمترین ویژگی ایشون تنهایی و قربت ایشون بود. ای تنها ترین سردار یا حسن، انقدر قریب بود، حتی در بین اصحاب، در بین اصحاب آقا رو میدیدن میگفتن یا مذل المؤمنین، تو ذلت برای مؤمنینی. چی میفهمیدن اون جماعت افراطی نفهم؟ انقدر آقا غریب بود و اعتماد نداشت به دور و بریا که نوشتن امام حسن از زیر لباس زره بتن میکرد، از زیر لباس زره بتن میکرد.